بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صفات اهل ایمان بود و همون بحث رو ادامه میدیم. هفته گذشته ارتباط بین دین و سیاست رو مختصرا من توضیح دادم. یک نکته دیگر در این رابطه هست که باید اهل ایمان عنایت و توجه داشته باشند و اون این مطلب هست که اگر زمانی اهل ایمان توانستند قدرت سیاسی را به دست بگیرند و حاکم بشوند و امور اجرایی و قضایی مردم را به دست بگیرند، آیا قرآن به آنها اجازه داده است که افراد را با زور وادار به پذیرش اعتقاد خودشون بکنند؟ این هم یه مسئله است که باید از دیدگاه قرآن بررسی بشه. مقدمتاً و مختصراً این که قرآن پیامبر را مأمور تشکیل حکومت نکرده است، ولی وقتی مردم از پیامبر درخواست میکنند و با او بیعت میکنند بر سر اینکه امور اجرایی و قضایی خودشون رو به پیامبر بسپارند، اون وقت تشکیلات در واقع اداری و قضایی هم بر اساس مبانی و موازین مذکور در قرآن شکل میگیره و تا اون زمان چیزی تحت این عنوان نیست که الذین یبایعونک تحت الشجره انما یبایعون الله، کسانی که در زیر درخت با تو بیعت کردن همانا با خدا بیعت کردن و همین بیعت اساس مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه شد. یعنی عده‌ای از سران قبائل موجود در مدینه و پیرامون مدینه به پیامبر اطلاع دادند که شبانه از مکه خارج بشود و یک جایی که واحعی بود و چشمه آبی و درختی اونجا با هم دیگر ملاقات کنند و بیعت کنند و قرار و مدار بگذارند. اون بیعت اساس در واقع تشکیل حکومت بود. بنابراین پیامبر مأمور نیست به این کار، مأمور به ابلاغ است فقط. و آیات بسیاری در قرآن این وظیفه رو برای پیامبر مشخص و معین و تبیین کرده و حتی کسانی هم که معتقد به وجود ناسخ و منسوخ در قرآن هستند این آیات را منسوخ نمی دانند. یعنی پیامبر وظیفه ابلاغ داشته است و ابلاغ بسیار بسیار مهمتر است از تشکیل حکومت و سخت‌تر است از تشکیل حکومت. یعنی اگر انسان بخواهد در سایه قدرت سیاسی تبلیغ بکنه خیلی راحت میتونه. میبینید الان ما خیلی راحت امکانات در اختیارمون هست، بهتر از زمان شاه و دورترها میتوانیم تبلیغ بکنیم، از منابر، از رادیو، تلویزیون، همه جا در اختیارمونه. پس این آسانه، این تبلیغ آسانه. تبلیغی سخت است که بدون داشتن امکانات سیاسی و قدرت سیاسی انسان بخواهد تبلیغ بکنه و به همین جهت پیامبران همه مأمور به تبلیغ هستند. یعنی کاری بسیار فراتر و بزرگتر از تشکیل حکومت سیاسی. چرا؟ برای اینکه تبلیغ تا پایان دنیا تبلیغ است، مخصوصا برای خاتم انبیا که وظیفه‌اش در واقع ابلاغ دینی هست که باید تا پایان دنیا بشر رو هدایت بکنه. ولی دولت‌ها و تشکیلات سیاسی و قدرت‌های سیاسی دست به دست می‌گردند و جابجا می‌شوند و تبدیل و تبدل و تحویل و تحول پیدا می‌کنند و ثباتی ندارند. به همین جهت هم شما می‌بینید که کسانی که در صدر اسلام مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه حکومت رو به دست میگیرن و قدرت سیاسی رو به دست میگیرن، مبانی فکری و اندیشه‌ای و قرآنی رو بر اون دولت و حکومت ترجیح میدن. یعنی هیچ وقت حقیقت را فدای مصلحت نمی کنن، مصلحت جویی نمی کنن که مثلا یک روز امیرالمومنین بیشتر حکومت بکنه، حقی را به خاطر یک ساعت حکومت بیشتر زیر پا نمی گذارد. یا در واقع آیه از قرآن را به دست فراموشی نمی سپارد برای اینکه یک روز یا حتی یک لحظه بیشتر حکومت بکنه. و به همین جهت هم در رفتار اون بزرگان می‌بینیم که این چیزی که امروز شایع است در میان تمام دولت‌های سیاسی و قدرت‌های سیاسی جهان که هدف وسیله را توجیه می‌کند در حکومت امیرالمؤمنین این نیست. یعنی امیرالمؤمنین نمی‌خواهد که با هر ابزاری و به هر وسیله‌ای و به هر طریقی که شد به مقدس‌ترین اهداف خودش که گسترش دین الهی است دست بیابد. یعنی از راه ظلم نمیخواهد دین رو گسترش بده، از راه پایمال کردن حقوق مردم نمیخواهد دین رو گسترش بده، از راه عدم عدالت و در واقع تجاوز و تعدی نمیخواهد که دین را گسترش بده، در حالی که گسترش دین هدف پیامبر بوده، هدف خود امیرالمؤمنین هست و یکی از عالی ترین اهداف و مقدس ترین اهدافه. پس ما با این الگوهایی که در اختیار داریم می توانیم به وضوح به این نتیجه برسیم که اولا حکومت، مقدس ترین حکومت، بالاترین نوع حکومت، عادل ترین حکومت باید از طریق خواست مردم شکل بگیرد و مشروعیتش رو از مردم میگیره. حتی حکومت‌های دینی باید مشروعیتشون رو از مردم بگیرن نه از خداوند. و در امر اطیع الله و اطیع الرسول ما میبینیم که خداوند فرمان میدهد که از خدا اطاعت بکنید. خب خدا که حاکم سیاسی نیست، پس از کجاش اطاعت بکنیم؟ از اوامر او که دستور داده در کتابش و از نواهی او اجتناب بکنیم. و اطاعت از پیامبر هم در این مورد است. و اما وقتی میگوید و اولی الامر منکم و کسانی که امور شما را در دست دارند از آنها اطاعت بکنید، اون هم تا زمانی است که اونها اطاعت از رسول و خدا میکنن. همینطور نمیشه و الا شاه هم اولی الامر بود، چرا ما طغیان کردیم در برابرش؟ اولی الامر بود و میگفت من تنها شاهنشاه شیعیان دنیا هستم، تنها امیر شیعیان دنیا هستم. شیعه هم بود، خوابم میدید. امام زمان هم وقتی از اسب میافتاد تو را گرفته بودن گذاشته بودن از زمین که سالم بمونه، این خوابها رو هم دیده بود. پس چرا طغیان کردیم؟ پس اولی الامر کسی نیست که در هر شرایطی چون میگوید من مسلمانم ما تبعیت از او را طبق این آیه بر خودمون واجب بدانیم. اولی الامر کسی است که تابع خدا و رسول باشد. به همین جهت در دنبال آیه میفرماید که و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اگر شما مردم با اولی الامر، این دو گروه رو میگه، ما که با خدا و رسول تنازع نداریم، بین مردم و اولی الامر بر سر اجراء اوامر الهی و اجتناب از نواهی او اختلاف درگیر می شود، اختلاف بروز می کنه. یه عده از مردم می گوین این حاکم عادل نیست، یک عده می گوین اینجا فرمان خدا رو اجرا نکرد، یک عده می گوین اجرا کرد اشتباه کرد. خب قاضی و داور و حکم کیست؟ خدا و رسول. فردوه الالله و رسول، به خدا و رسول احاله کنید. بنابراین تا اونجایی اطاعت واجب هست و لازم هست طبق این آیه که اولی الامر هم تابع خدا و رسول باشن و تنازع ایجاد اختلاف بین مردم و اولی الامر باید به خدا و رسول احاله بشود و اونها داور و حکم باشند. پس این رو عنایت داشته باشید. حالا به طور خلاصه بدانید که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در 11 جای نهج البلاغه حداقل به صراحت میگوید که من بر اساس خواست شما مردم و رأی شما و بیعت شما با من حکومت و قدرت سیاسی را به دست گرفتم و هر لحظه ای که نخواهید این افسار شطور حکومت رو بر گردنش می اندازم و رهاش می کنم. پس می بینیم که امیرالمؤمنین هم حکومت خودش را مردمی می داند نه الهی. اگر الهی می دانست می گفت این حقی است که من بر گردن شما دارم، خداوند این مأموریت را به من داده و هر کسی که مخالفت بکنه با شمشیر گردنش رو میزنم. و امیرالمؤمنین کسی نبود که حقوق واجبه الهی رو در اجرایش زمین بگذاره و بگوید که حالا وقتش نیست یا من میترسم یا قدرت ندارم، مخصوصا در این زمینه که قدرت هم پیدا کرد و اما این قدرت را ناشی از خواست و اراده مردم می داند. اینها چیزهایی است که ما باید بدانیم که اصولاً مبانی اندیشه، مبانی تفکر و این مسائل در اسلام چگونه است. من انشاءالله اگر که فرصت شد، توفیقی شد، حیاتی باقی بود، در این مقولات اساسی اندیشه در مکاتب باید با شما صحبت بکنم. و یک بار هم فکر کنم براتون تذکر دادم که اگر یک مکتب در واقع فکری و یک مکتب سیاسی با هم بتواند در 5 مورد اظهار نظر بکنه، این مکتب قابل اعتناست و باید اندیشه او بررسی بشود. در زمینه قدرت، در زمینه سیاست، در زمینه فرد، در زمینه خانواده، در زمینه اجتماع، اگر در این 5 مقوله یک مکتبی حرف برای گفتن داشته باشه، این یه اندیشه است که میتواند در جامعه مطرح بشه، طرفدارانی داشته باشه، دولت رو به دست بگیره. و ما وقتی به قرآن نگاه میکنیم میبینیم در این 5 مقوله حرف داره، در قدرت حرف زده قرآن. قدرت چگونه به دست میاد، چگونه اعمال میشه، چگونه حفظ میشه، چه قدرتی قدرت خوبه، چه قدرتی قدرت بده، همش تعریف میکنه. حرف داره برای قدرت. در ثروت قرآن حرف داره، ثروت چگونه باید به دست بیاد، چگونه حفظ بشه، چگونه انفاق بشه، حرف داره. اینا مهمه. این مهم نیست که ما بگیم که مثلا اقتصاد در اسلام چیه، اقتصاد اسلامی چیه. اصلا نباید برای اقتصاد اسلامی کتاب نوشت. اسلام اندیشه است، مبانی فکر رو مطرح میکنه، نه جزئیات را. فروعات رو کاری نداره. در قرآن نسبت به ثروت اظهار نظر میکنه، عقیده داره با ثروت، نسبت به ثروت. برای فرد قرآن حرف داره. فرد کیه؟ فرد خلیفت اللهه. چطوری باید باشه؟ مشخصاتش میگه. خانواده کیست؟ چه موازینی خانواده رو حفظ میکنه؟ خانواده بر اساس چه تفکراتی باید شکل بگیره تا خانواده باشه از دیدگاه قرآن؟ حرف داره. اجتماع چیه؟ چگونه تشکیل میشه؟ کار اجتماع چیه؟ خب پس این اندیشه کامله. یعنی هر اندیشه در این موارد حرف برای گفتن داشته باشه قابل اعتناست. باید رفت سراغش اون چی میگه. وقتی که این موازین و مبانی برای ما روشن شد، اون وقت تازه میتوانیم راجع به فروعاتش صحبت بکنیم، که یکی از فروعات هم قدرت سیاسی، قدرت قضایی و مجموعاً قدرتی است که اداره یک مملکت رو به دست میگیره. اون وقت کلاً انسان میتونه تشخیص بده که دیدگاه قرآن نسبت به حکومت، نسبت به مردم، نسبت به آحاد مردم چگونه است. این یک مقدمه که اون بحث قبلی ناقص نمانده باشه. و اما در صفات اهل ایمان که ماه مبارک رمضان هم هست و حتما همه ما کوشش میکنیم که در این ماه بیشتر این صفات رو در خودمون نهادینه بکنیم و تجلیگاه این صفات باشیم و طوری انشاءالله عمل بکنیم که خداوند از ما راضی بشود و شامل این آیه شامل حال ما بشود که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از آنها خوشنود است و آنها هم از خدا خوشنود. من بیشتر میخواهم که جوانها به این صفات توجه بکنند، نه اینکه پیرها توجه نکنند، ولی جوانها که توجه بکنند و این صفات رو در خودشون متجلی کنند، اینها میتوانند در جامعه تأثیر داشته باشند، روی همقطاران خودشون تأثیر داشته باشند، روی همسن و سالها و نسل خودشون تأثیر داشته باشند، با اونها حرف بزنن و اونها رو به راه دین و دینداری و کمال انسانی با صفات خودشون و عمل خودشون دعوت بکنن. یکی از صفاتی را که قرآن برای اهل ایمان ذکر می کند می گوید کسانی هستند که رسالتهای الهی رو ابلاغ می کنند. الذين يبلغون رسالات الله، تبلیغ رسالت های الهی. رسالت یعنی در واقع پیام و رسول یعنی فرستاده، یعنی کسی که می آید و نامه ای رو که به او دادن می رساند. ما یک نامه‌ای در دست داریم، یک پیامی در دست داریم به اسم قرآن و این رو باید ابلاغ بکنیم. این وظیفه شخص پیامبر نبوده. پس ببینید، ابلاغ وظیفه همگانی است. ابلاغ وظیفه همگانی است. وظیفه شخص خاص پیامبر نبوده است که این وظیفه تمام شده باشه و ما دیگر وظیفه‌ای نداشته باشیم. به همین جهت میگوید رسالات الله، الذین یبلغون رسالات الله. پس این بار رسالت بر دوش تمام کسانی است که آمدن و به قرآن ایمان آوردند و در هر شرایطی باید تبلیغ بکنن. ببینید گفتن، ببینید گفتن هیچ ملزوماتی نداره. یعنی یه زبان میخواد، یه شنونده، به این شنونده باید ابلاغ بشه. همین که فراهم شد این دروک، این وظیفه باید اعمال و اجرا بشه و ما ساکتیم. ما حتی نسبت به خیشان خودمون، اعضای خانواده خودمون، فرزندان خودمون ساکتیم. حرف نمیزنیم. و این فکر کنم نوعی بی‌اعتنایی به معاد باشه، یعنی اگر کسی معاد رو قبول داشته باشه و بداند که بازخواست می شود، یعنی ایمان داشته باشه که این حادثه حتمی الوقوع است، یعنی من باید در برابر خداوند بایستم و به سوالات او پاسخ بدم. خب اگر از من پرسید که تو در تبلیغ رسالات الهی چه کردی، جواب چی میدم؟ اونجا که دیگه خداوند، اگر که خداوند را پذیرفتیم که خداوند هست، با صفاتش میپذیریم، یعنی خداوند سمیع، خداوند علیم، خداوند قدیر، خداوند قادر، خداوند حکیم، خداوند علی، خداوند عظیم، تمام این صفات رو قبول کردیم. خب پس خداوند میداند و شنواست، برای این که به خود من بگوید از من سوال میکنه، برای این که من متوجه بشم که او دانسته است که من چه کردم. خب چه جواب میدیم؟ ما چه کردیم؟ چگونه رسالات الهی را تبلیغ کردیم؟ به کیا تبلیغ کردیم؟ برای کیا گفتیم؟ و تبلیغ ذکر است، وذکر الله کثیرا، وذکر الله بکرتا و اصیلا، شب صبح، صبح زود، از صبح پگاه که سر از خواب بلند می کنید تا شامگاهانی که سر به بالین می گذارید، بکره و اصیل. شما باید به یاد خدا باشید، ذکره، یعنی یادآوری است. شما نمی توانید بگویید که من به این گفتم رفع تکلیف شده دیگه ضرورتی نداره. اگر اینطوری بود، بنابراین پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باید یک خطبه نماز جمعه میخوند و وصایاشو میگفت میرفت. ما هم همینطور، یعنی در طول تاریخ بشریت یک خطبه کافی بود. پس اینها همه ذکر، اینها همه تذکر، شما در طول این خطبه ها میبینید. اگر همه مطالب رو رو هم بریزید، شاید بشه خلاصش رو 10 صفحه در آورد. همش هموناست. هی ذکره، هی تکرار میکنه، جنبه های مختلفش رو تکرار میکنه، ولی همونه. پس نمیتوانیم بگوییم که ما گفتیم و کفایت کرد. تا اونجایی باید گفت که انسان مطمئن بشود که دیگر گفتن اثری نداره، اون وقت رها میکنه. اون وقت مشمول اون آیه است که انک لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ای پیامبر، تو نمیتوانی به کران بشنوانی، مخصوصا وقتی پشت به تو بکنه. و لا تسمع الموتا، به مردگان هم نمیتونی بشنوانی. و ما انت به هاد العوم عن زلالتهم، کورها رو هم نمیتونی راهنماییشون بکنی. باید به اینجا برسیم که بدانیم این مرده است، کره، کوره، وقت معرفی بکنیم. این کار میکنیم. ببینید، همین کسانی که ما معتقدیم که اینها دیگه حرف توی گوششون فرو نمیره، که رفتارمون با اونها رفتار کر و کور و مرده نیست، که احترام میگذاریم چطور، تعظیم میکنیم چطور، وسائل براشون فراهم میکنیم چطور، همه چیز در اختیارشون میذاریم چطور، یعنی با نحو ابنه و احسن، به حد عالی، یعنی اونها رو جز کرها و کورها و مرده ها تلقی نکردیم. پس تبلیغ رسالت تا این حد بر همه مسلمان ها واجب است. ببینید، مکتبه ها یه مکتب داره درست میکنه، یه مکتبی است که بر اساس آزادی و اختیار داره تشکیل میشه، ولی برای حفظ مکتب یک اصول رو داره تبیین میکنه که اگر اون کسانی که آمدن و این مکتب را پذیرفتن اون اصول رو مراعات نکنن، مکتب اصلا یا شکل نمیگیره یا پس از شکل گرفتن متلاشی میشه. یعنی ضرورتی داشت 40 سال بعد از پیامبر ابا عبدالله الحسین در کربلا شهید بشه؟ چه ضرورتی بود؟ مکتب اصلا پاشیده شده بود. یعنی کسانی که آمده بودن میگفتن ما مسلمانیم، دیگه مسلمان نبودن، اسمن مسلمان بودن. این باید روشن میشد که اینها بی خود میگن، نه مسلمان نیست. پس تا همه چیزم همینطوره، تا شما این خانه رو نساختید زمینه، هیچ محافظتی هم نداره. وقتی ساختید نگهداریش یک اصولی داره، اگر اون اصول رو مراعات نکنید همین ساختمان روی هم خراب میشه. و پیامبر فرمود لا مال لمن لم یصلح المال، کسی که مالی رو که داره اگه بهش رسیدگی نکنه، نگهداریش نکنه، از بین میره، مالش از بین میره. آیا دین به اندازه مال ارزش نداره که نیازمند اصلاح باشه؟ خب پس یه مکتبی برای حفظ و نگهداری خودش یک اصول و مبانی رو تبیین میکنه و از طرفدارانش و پیروانش و گروندگانش میخواهد که اینها رو مراعات بکنن و اجرا بکنن و الا مکتبی دیگر باقی نمیمانند. یکی از اونها همین ابلاغ رسالت هست. در ابلاغ رسالت خشیت هست، بیم هست. اولین بیم اینه که این که ما بهش میگیم آه این کار درست نیست، شما این کار بکن، این ناراحت بشه و دیگه با ما سلام علیک نکنه. دومین بیم این هست که ناراحت بشه و قهر بکنه و مثلا از خانه بره اگه فرزندمون باشه. این دومین بیم هست. سومین بیم از قدرت‌های بیرونی است که ممکنه اگر من تبلیغ بکنم با قدرت حاکم تبلیغ من تضادی پیدا بکنه و اونها مانع بشن. به همین جهت بلا فاصله میگوید که کسانی که این کار میکنن، یعنی تبلیغ میکنن رسالات خدا را، و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، فقط از خدا بیمناکن و از هیچ کسی. ببینید ولا یخشون احدا، دیگه از هیچ کسی بیم به خودشون راه نمیدن جز خدا. این میشه ایمان. اینها مبانی حفظ مکتبه. یعنی اگر کسانی که آمدن به اسلام گرویدن میخواهن اسلام رشد پیدا بکنه باید تبلیغ بکنن. تبلیغ هم باید مبتنی بر قرآن باشه، یعنی طوری تبلیغ بکنن که طرف بپذیرد، یعنی با عقل خودش بسنجه و بگوید واقعا در این روشی که به من پیشنهاد میشود خیر من، مصلحت من، آینده من، تعالی من، ترقی من، پیشرفت من نهفته است. پس اون تبلیغ هایی که ما به عنوان تبلیغ قلمداد می کنیم تبلیغ رسالات الهی نیست. یعنی خود ما باید تفاوت این تبلیغ ها رو ببینیم که در این تبلیغ ها چه رسالت هایی هست. آیا رسالت های الهی داره تبلیغ میشه؟ رسالت های دین داره به گوش مردم اعلام میشه، رسانده میشه؟ یه چیزهای دیگری گفته میشه. اگر چیزهای دیگری گفته میشود همه کسانی که اونجا هستن مسئولن طبق این آیه که الذین یبلغون رسالات الله، برن بپرسن که آقا شما طبق این آیه اینجا صحبت کردید رسالت های الهی رو ابلاغ کردید؟ این حرفایی که زدید قرآن بود، آیه بود، نهج البلاغه بود، روش پیامبر بود، روش امیرالمؤمنین بود، روش ائمه بود، چی بود اینجا شما به عنوان دین گفتید؟ و در اینجا و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، دیگه جز خدا از کسی نمی هراسند. اون دیدی که قرآن نسبت به جامعه داره، نسبت به بشر داره، یه دید فراگیره. یعنی خداوند تا آخر دنیا رو نگاه میکنه و میبیند آیا اگر این بشر امروز نترسید و حرفش رو زد، برفرض که خودش هم از بین رفت، آثارش چیه؟ آثارش تا آخر دنیا میمونه. از این جهت شما قیام امام حسین رو میبینید، اون دنبال این نیست که جانش بماند و چند سال بیشتر عمر بکنه، اون میخواهد مکتب احیا بشه، مبانی مکتب روشن بشه که این مکتب چقدر ارزش داره. چرا ارزش داره؟ برای اینکه انسان ارزش داره، یعنی تکامل انسان، تعالی انسان، خلیفت الله شدن انسان مبتنی بر این هست که این انسان خداپرست باشه، آزاد باشه، درگیر ظلم و تعدی نباشه، زیر بار ظلم و تعدی له نشه، فقیر نباشه، عدالت در جامعه اجرا بشه. اینا همه مقدماته برای تعالی انسان. پس آیا ارزش دارد که شخصیتی مثل ابا عبدالله الحسین یا امیرالمؤمنین 20 سال بیشتر عمر بکنن، ولی یکی از این مبانی و اصول زمین بماند، ناگفته بماند، اجرا نشود؟ ارزش داره؟ از دیدگاه این مکتب و اون شخصیت نه، ارزش نداره. و حالا تا چه برسد به این که این انسان سر یک لقمه نان یا یک تومن پول یا نمیدونم چه یه چیزی، از این مسائلی که ما هر روز باش درگیر هستیم، به خاطر اینها تبلیغ رسالات الهی رو زمین بگذاره. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، اینا صفات اهل ایمان ها، خدا را یاد کنید، یادی بسیار. یاد بسیار یعنی همیشه، همیشه هر قدمی که میخواهیم برداریم خدا در برابر ماست. خدا راضیست یا نه؟ و این که این مسائل انحرافی در این مکتب ها پدید آمده برای تضعیف این قدرته، این قدرتی که به انسان میده. این مسائل به نفع کسانی بوده است که در طول تاریخ ایجاد کردند، مسائل انحرافی، مسائل مصلحتی، یعنی خداوند را از جایگاه حق و حقیقت و دفاع از حق و اعلام حق بیاریم پایین و در جایگاه مصلحت اندیشی و مصلحت جویی بنشانیم. یعنی چی؟ یعنی خداوند میگوید من شما را عذاب میکنم اگر چنین و چنان نکنید. یعنی نظام عالم طوری درست شده که اگر کسی در این راستا حرکت نکنه، خود به خود دچار عذاب میشه. یعنی که خداوند بیاد عذابها رو یکی یکی تعیین بکنه و بگه اینم مال تو اونم مال تو، نه. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی گروه یا در گروه دستاورد خودشه، یعنی عمل کرد و دستاوردهای خودش یا به صورت ثواب تجلی پیدا میکنه یا به صورت عقاب و عذاب. تجلی اعمال اسمش ثوابه، اسمش عذابه. خب خداوند گفته شما طوری رفتار نکنید که تجلی اعمال شما عذاب باشد. این جایگاه حقیقت و حق الهی است، جایگاه قدر و منزلت الهی است. اما ما خدا رو میاریم در جایگاه مصلحت. خداوند روز قیامت نگاه میکنه میگه خب حالا اینا که اومدن اسلام آوردن و این پیامبر رو پذیرفتند و اینها، حالا اگر عمل هم نکردن مصلحت نیست عذابشون بکنیم، مصلحت نیست، اینا برن تو بهشت. اینجاست که خداوند فریاد میزند در قرآن که و ما قدر الله حق قدره. اینها اندازه و قدر خدا رو نمیشناسند. اینطور صحبت میکنم، ما اگر پیامبر هم خلاف حق بگوید گردنش رو میزنیم. لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بلیمین و لقطعنا منه الوتین. مگه پیامبر میتواند یک کلمه خلاف اراده ما و وحی ما صحبت بکنه؟ خب اینقدر که ما خلاف قرآن صحبت میکنیم، خلاف روش امیرالمومنین و ائمه صحبت میکنیم، اینا یعنی چی؟ یعنی ما قدر الله حق قدره، خدا رو دست کم میگیریم، خدا رو مصلحت اندیش میگیریم، خدا گفته عذاب میکنم، من عذاب که نمیکنم، بی خود گفتم. این عمل ما یعنی خدا بی خود گفته، بی خودم کرده گفته. ما خوبیم، خدا نمیدونه ما خوبیم. اونجا که رفتیم اگر خدا نمیدونست یقه امیرالمومنین رو میگیریم، یقه ائمه رو میگیریم، یقه فاطمه زهرا رو میگیریم، میگیم ما خوب نبودیم. اونا میگن چرا شما خوب بودید؟ خدا اون وقت میپذیره، آه دیدی خدا نمیدونست، امیرالمومنین که گفت قبول کرد. این اعتقاد ماست، بس درسته؟ یعنی اینه؟ یعنی اصلا نظام آفرینش اینه، عالم اینه، انسان اینه، حرکت انسان اینه. اونی که میگوید به یاد خدا باشید بسیار، این از صفات اهل ایمان میشه که اهل ایمان پیوسته به یاد خدا هستند، یعنی پیوسته مترصدن که هم دستورات الهی اجرا بشه، رسالات الهی ابلاغ بشه، هم نواهی الهی اجرا نشه و از معصیت انسان دوری کنن. و سبحوه بکرتن و اصیلا، و از پگاه تا شامگاه خدا را تسبیح بگویید. من نمیخوام وارد جزئیات اعمالمون بشم، واقعا خیلی لرزه آوره که آیا ما تسبیح گوی هستیم یا نه. ما خیلی وقتها معترض به نظام عالمی، خیلی وقتها از دایره تسبیح خارج میشیم. تسبیح یعنی ثبات و منطق و عقلانیت در نظام را بپذیریم، میشه تسبیح. یعنی خدا منزه است از این که کاری را باطل انجام بدهد یا انجام داده باشد، پس اگر کار نارسایی در زندگی میبینیم، اگر یک نارسای خاصی در حیاتمون میبینیم یا در حیات بشر میبینیم یا در تاریخ گذشته میبینیم، از آینده که خبر نداریم، میبینیم، اگر تسبیح گوی باشیم میبینیم خدا که بد نمیخواهد، خدا همیشه خیر میخواهد، خدا میخواهد نظام عالم بر اساس عقلانیت و منطق و درستی همونطوری که خودش هست اداره بشه. پس این نارسایی از کجاست؟ از منه، از اینه، از اونه. این میشه تسبیح، که انسان خدا را منزه بکنه از خطا. میتونیم سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم. ما پیوسته خطاها رو رو گردن خودمون پیاده میکنیم، نه خدا. حالا شما فرهنگ ما رو ببینید، همه چیز بد گردن خداست. میمیره، خدا خواست. تصادف میکنه، خدا خواست. طلاق میگیره، خدا خواست. ازدواجش به هم میخوره، خدا خواست. دعواشون میشه، خدا خواسته. تو سر هم میزنن، خدا خواسته. اما هرچه خیر و برکت و ثروت خودم بودم، خودم چه کردم، چنان کردم، عقلم رو به کار انداختم، اونجا زمین خریدم، زمین گرون شد، چنان کردم، اون رو فروختم، اینجا خدا نیست اصلا. اما بدبختی ها همه عاملش خداست، میشه تسبیح. در حالی که تسبیح برعکسه، و سبحوه بکرتن و اصیلا، کسی که تسبیح گوی هست تمام نارسایی ها را گردن خودش و سایر افراد بشر میگذره. اون وقت اینطوری که شد میره دنبال اصلاح. خدا منزهه، خدا همه چیز را پاک آفریده، انسان را هم پاک آفریده، انسان فطرتاً پاک، بیگناهه، معصومه. پس تسبیح خدا معناش اینه، وقت میگه از صبح تا شب خدا را تسبیح بگویید، یعنی دنبال رفع نقص خودتون باشید. خدا بی عیبه. اما ما اصطلاحات دیگر هم داریم، شما یه وقت این کار نکنی ها که خدای نخواسته بد میشه، یعنی خدا بد میخواد، خواست خدا بد میخواد، تو از این ور نرو، چون ته این خط خدا اونجاست، بد تو رو میخواد، تو از این ور برو. چرا میری جلو خدا که بد تو رو میخواد؟ اینا اصطلاحات ماست. خدای نخواسته، خدای نکرده، خدای نکرده میفتی یا؟ یعنی خدا میخواد تو بیفتی، و پس نرو. چرا میگوید دنبال آیه؟ این که میگم نظام، نظام منطق و عقلانیته. دنبال آیه توضیح میدهد که چرا شما باید پیوسته از صبح تا شام ذکر خدا را بگویید و چرا از صبح تا شام باید خدا را تسبیح گوی باشید و او را از هر عیب و نقصی مبرا و منزه بدانید. چرا؟ برای اینکه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. برای اینکه خدا هست که همیشه بر شما مؤمنان، شمایی که تسبیح گویید، شمایی که ذاکرید، شمایی که تبلیغ رسالات خدا را میکنید، شمایی که از خدا فقط بیمناکید و از هیچ کس دیگر نمیترسید، خدا بر شما درود میفرستد. و نیز ملائکه او. این کم مقامی است؟ چه کسی است؟ ببینید دون شأن انسان است که به خاطر یک روز زندگی بیشتر، به خاطر یک مقام، به خاطر حقوق بیشتر، به خاطر یک چیزی، به خاطر ماده، به هر حال این مقام و منزلت رو ازش بگذره. مقام و منزلتی که خدا و فرشتگان او بر این درود میفرستن، آیا اونها به همین درود اکتفا میکنن یا اونها هم از این درود هدف دارن؟ چرا درود میفرستن؟ خود آیه توضیح میده که چرا اینها درود میفرستن. لیخرجکم من الظلمات الی النور. برای اینکه خدا که بر شما درود میفرستد و ملائکه، هدفشون این هست که شما را از تاریکی جهل، نادانی، ستم کشی، ستم پذیری، بیعدالتی، نارسایی خارج بکنن، به نور هدایت، به نور عقلانیت، به نور تکامل، به نور پیشرفت و ترقی هدایت بکنن. این بده به این دلیله. و کان بالمؤمنین رحیما. ولکنم نیست خداوند. همش دلیل میاره. و این هدایت او ناشی از رحمت او نسبت به مؤمنان. خب اجازه بدید که چند عبارتم، چون ماه رمضان هست، حق امیرالمؤمنین در این ماه مقفول نماند، چند عبارت که تبیین همین آیه است، از نهج البلاغه، از خطبه 181 و بعضی نهج البلاغه ها 183. و عظمت امیرالمؤمنین به شناختی است که از قرآن پیدا کرد و در کلامش این شناخت رو متجلی ساخت و اعتنایی که پیامبر به امیرالمؤمنین داشت و احترامی را که برای او قائل بود به جهت این شناخت بود، نه به جهت اینکه دامادش بود. دامادهای دیگری هم داشت. دامادی داشت که زینب دخترش رو در راه، در واقع گریز از مکه به مدینه، تعقیب کرد، از روی شتر انداخت، مجروحش کرد، حامله بود، به مدینه که رسید بچهش رو سفت کرد و از دنیا هم رفت. پس نفس داماد پیامبر بودن مقامی نیست. ایمان علی و شناخت او نسبت به وحی و قرآن این عظمت رو به امیرالمؤمنین داد و در برابر پیامبر او را شخصیت متعالی ساخت. خیلی مهمه که پیامبر به یک انسان این توجه رو داشته باشه، این احترام رو قائل باشه و برای او شخصیتی ماورایی، یعنی ماورای انسانهای پیرامون خودش قائل باشه. حالا به این کلام توجه بکنه. ببینید هدایت امیرالمؤمنین، سخن گفتن امیرالمؤمنین با مردم چگونه است؟ خطاب مردم. و اعلمو انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. ببینید قرآن چی گفت؟ گفت میخواد که یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور. وقت امیرالمومنین چی میگه؟ میگه بدانید و علمو، از علم، یعنی علم داشته باشید که اگر کسی از معصیت الهی بپرهیزد و پیرامون آن نگردد، خداوند یک راه خروجی برای او قرار میدهد از فتنه ها. راه خروج از فتنه ها تقواست، نه اینکه انسان خودش رو شبیه فتنه گران و فتنه انگیزان بکنه. و نورن من الظلم، و تقوا نور میدهد در تاریکی ها، یعنی تاریکی ها رو تبدیل به نور میکنه. ببینید تاریکی حکما میگن در حکمت، اونایی که این مقدار حکمت خوندن میگن نور یک امر عدمی است. ببخشید، تاریکی، ظلمت، ظلمت یک امر عدمی است، یعنی عدم وجود نور مساوی است با تاریکی. نه اینکه تاریکی خودش یه چیز اثباتی باشه، نور هم یه چیز اثباتی باشه. نور که رفت، جاش به طور طبیعی تاریکی است. یعنی عدم وجود نور مساوی است با تاریکی. اون وقت امیرالمومنین میگوید و نورن من الظلم، تقوا که آمد همه تاریکی ها میره، انسان تا آخر خط رو میبینه. و یخلده فی مشتهت نفسه، و انسان را در آنچه که بخواهد پایدار و ثابت میگرداند. خیلی مهمه، انسان ثبات را در هر چیزی. اینا تعریف های این مکتبه، ممکنه ما قبول نداشته باشیم، ولی باید عمل کرد و دید اتفاق میفته یا نه. یعنی آنچه را که انسان بخواهد در سایه تقوا بهش دسترسی پیدا میکنه و در اون ماندگار میماند. و ینزله منزل الکرامت عنده، و خداوند صاحب تقوا را فرود می آورد در کنار خودش به عنوان صاحب منزلت و کرامت. صاحب بزرگواری است. بفرمایید اینجا، بفرمایید در عرش خودم، خلیفت الله دیگه، جاش اونجاست. آیا دید ما به تقوا همینطوره؟ ببینید اصلا انسان متقی نگاه به دایره های متضمن گناه نمی کنه، دیگه چه برسه بهش نزدیک بشه. یه بار این آیه رو براتون مثال زدم، ولا تقرب و زنا. قرآن میگه به زنا نزدیک نشید، نمیگه انجام ندید، بهش نزدیک نشید. یعنی اصلا مخیلتون به اون سمت نره، در اندیشه شما جا نگیره که احتمال دارد انسان بتواند مرتکب چنین گناهی بشه. انسان مؤمن اصلا تو ذهنش جا نمیده، نزدیک بهش نشه. خب اونجایی که این انسان را به عنوان صاحب کرامت جا میده کجاست؟ امیرالمومنین داره میگه، من از خودم نمیگم، دقت کنید. فی دار استنعها لنفسه، آنجا خانه ایست که خدا برای خودش ساخته است. چه مقامی است؟ خدا بر خودش خانه ساخته، بعد صاحب کرامت، صاحب تقوا. بفرمایید منزل ما، منزل ما تشریف بیارید. ذلها عرشو، صاحب تقوا همینطوری نیست. اون صفات قبلی رو ببین، اون آیات بیان اون آیاته. باید رسالات الهی رو تبلیغ بکنه، باید از خدا فقط بترسد و نباید از احدی جز او بترسد. این صفات رو باید داشته باشه. باید ذاکر خدا باشد پیوسته، باید تسبیح گوی خدا باشد، یعنی تمام معایب رو بذار دوش خودش و جامعهش و خدا رو منزه بکند از هر خطا و عیبی. اون وقت این با این خصوصیات گرد معصیت نره. بعد اونجا فی دارن استنعها لنفسه، ذلها عرشو، سایه این خانه، سایبان داره، سقف، سقفش چیه؟ سایبانش عرش الهی است. کاش وقت بود که اینها رو از دید حکما براتون باز بکنم که چقدر امیرالمؤمنین تأثیر وسیع در حکمت اسلامی داشته. حالا همین یه عبارتش رو من باز میکنم تا حدودی. و نورها بهجته، و نور، نور اون دار، ببینید ها مؤنثه، دار مؤنثه، هر دوی ها ذلها یعنی سایه اون دار، یعنی اون خانه که خدا برای خودش ساخته، و نور آن خانه که خدا برای خودش ساخته، نورش چیه؟ بهجته، سرور الهی است، خوشنودی الهی است. آیا انسان متقی در این دنیا که هست خارج از عرش الهی است؟ نه، اینجا عرش الهی است، همه جا عرش الهی است، همه جا خانه الهی است. پس با این تقوا و با این صفات منزلت و کرامتی پیدا می کند که در همین دنیا که هست در عرش الهی قرار گرفته است و خلیفت الله است و در جایگاه الهی است و زیر سایبان خداوند است. همینجا و همینجا سرور و بهجت الهی را میبیند که خداوند چقدر از این انسان متقی خوشنود است، انسانی که باز تأکید میکنم یبلغون رسالات الله. وقت در این جامعه من از جوانها میپرسم دیگه اصلا افسردگی معنا داره؟ ناامیدی یأس معنا داره؟ بی هدفی معنا داره؟ به بطالت گذراندن اوقات معنا داره؟ این انسان وقتی افتاد در راه کمال، مطمئن باشید که اگر 50 سال متوالی قدرت به او بدهند، 50 سال که شبانه روز بیدار باشه و بتواند تمام این سایت های اینترنتی رو واردش بشه و ببینه و خبر کسب کنه و بخونه، از این بخونه، از اون بخونه، ماهواره ها رو ببینه، پیوسته، این قدرت بهش بدن، 50 سال عوض نمی کند با این که قدرت پیدا بکنه و وقت و یک عبارت نهج البلاغه رو مورد دقت قرار بده. نمیره دنبالش. چه ارزشی براش قائله؟ یعنی چه ارزش انسانی داره؟ چه ارزش عمرانی داره؟ چه ارزش تولیدی داره؟ خب حالا یک سایت های هست، دانشگاه ها دارن، دانشمندان، استادها اینا استفاده میکنن، مطالب علمی رو میگیرن، ازش استفاده میکنن، در اختیار دانشجانشون میگذارن، اونها به جای خود مفید هم هست، همه هم استفاده بکنن، خیلی هم خوبه، مثل خواندنه، مثل کسب علمه، هیچ چیزی نداره. ولی این وقت گذرانی ها، اتلاف وقت ها که وقتی تمام شد، خب حالا شما اینجا 5 ساعت نشستی، چی؟ به منم بده، به منم بده، چی داری تو دسته؟ هیچ نیست. و زوارها ملائکته، کسانی که در این خانه به دیدن این شخص می آیند فرشتگان الهی هستند. یعنی انسان نمی تواند در این دنیا به مقامی برسد که تمام ملائکه الهی و فرشتگان در اختیار او باشند. چرا؟ قرآن میگه اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اگر در پیشگاه خدا استغاثه بکنید و همه چیز را از خدا بخواهید با اصرار و پافشاری و جای دیگری نرید و در خانه دیگری رو نزنید، من که خداوند هستم با 1000 ملک. و در آیه دیگر الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به 5000 من الملائکه مردفین. آیا براتون کافی نیست که خداوند با 5000 ملک شما را یاری برساند؟ کفایت نمی کنه؟ اینا زوارن. چرا؟ میان به دیدنت، اما در اون مقام و در اون شأن. و رفقاؤها رسلو، و رفقای این شخص پیامبران الهی هستند. چه مقامی است؟ فبادر المعاد، پس ای مردم، ای اهل ایمان، به سمت معاد بشتابید.
اون 5000 ملائکه
رو دیش کافی نیست؟ چشم، هفته دیگه
امسال یا محال
مونیم باشه. چشم. و سابق الاجال، آخه همه درس اگه یه روز بمیم که شما میرید دیگه نمیان، بعد یه چیز گیر بکشیم که دنبالش بیه. و سابق الاجال و سبقت بگیرید به سوی اجلها. یعنی انسان باید همیشه فکر بکند که تا یک دقیقه دیگه نیست. و به همین جهت باز امیرالمومنین در جای دیگری فرموده است که کن لدنیاک که انک تعیش و ابدا و کن لآخرتک که انک تمود و قدا. برای دنیات طوری محکم و استوار زندگی بکن و بساز و عمل صالح بکن گویا که برای ابد تو این دنیا میخوای زندگی بکنه. ما یه ساختمان که میسازیم اینطوری میسازیم که بگیم این ساختمان برای ابده. با هر کسی از این مهندسان، از این معمارها، از این بناها که من صحبت کردم میگم آقا اینا درست نیست، شما دارید مصالح رو از بین میبرید. این حال بر 20 ساله نسل بعدی که اینا رو قبول نداره میاد خراب میکنه، خودش حتی دوست داره میسازه. بله همه فکرشون اینه، برای 20 سال 10 سال 15 سال خونه میسازن. اما امیرالمومنین میگه برای ابد، فکر ابد بکن. میخوای به نماینده مجلس رأی بدی باید فکر کنی که این یه آدمی است که تا ابد اونجا میمونه. خوبه؟ فکر نکن 4 سال دیگه میاد، اگه بد بود 4 سال دیگه یکی دیگه رو میفرستیم. نه غلطه، میگه فکر ابد بکن، ابدی اونجاست، ارزش داره بفرستش. من میخواهم فلان علم رو یاد بگیرم، میخوام پزشک بشم، باید فکر بکنم که تا ابد میخوام بیمار ببینم، علم رو اینطوری یاد بگیرم. اما نسبت به آخرت چطور زندگی بکن؟ گویا که فردا میمیری، یعنی مطمئن باشی فردا میمیری، چطور اعمالتو درست میکنی؟ همه اعمال سر جاش، من دست خالی فلان که دستم یعنی پاک منزه از دنیا میخوام برم، فردا میخوام برم، مشخص. شما میدید یکی میخواد از کشمر خارج بشه، 3 ماه 4 ماه میدوه که این به اصطلاح چاله چوله هاشو صاف کنه، سفته هاشو درست کنه، چکاشو درست بکنه، نام قرضاشو مشخص بکنه، وضعیتشو بنویسه، فلان بکنه، اینا که حالا میخواد بره. اما آخرت خبر نیست، حالا هستیم فعلا. فان الناس یوشکو ان ینقطع بهم العمل. مردم یعنی بشر طوری هست که لحظه در لحظه و یه لحظه ممکنه که آرزو به او قطع بشه، این دیگه امید نداشته باشه به فردا، در یه لحظه تمام بشه. و یرحقهم العجل، و عجلشون فرا برسه و اونها رو تباه بکنه. و یسد عنهم باب التوبه، و راه توبه رو بر اونها ببنده. انسان باید این توبه باشه. انشاءالله در این ماه رمضان خداوند به همه ما توفیق بدهد که حق قرآن و حق امیرالمؤمنین و حق ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین را ادا بکنیم و در این ماه اون وقت این تمرین بشه، آموزش بشه که بعد هم به همین شکل انشاءالله ادامه بدیم. من خیلی عذر میخواهم که طولانی شد، ولی چون روزه بودید و اینها، و از دوستانم عذر میخواهم که ساعتشون رو توجه بهش نکردم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.